بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مقدمات تعبدی و توسلی بود. بحث رسید به این مقدمه که آیا قصد امر در متعلق امر ممکن است اخذ بشود یا نه، و به عبارت دیگر مولا می تواند بگه سل این اجزای صلات را مع قصد امرها، یا نمیتواند بگوید؟ گفتیم ببینیم فایده این مطلب چیه، حالا یا میتواند یا نه، این چه اثری داره. در بحث گذشته جواب این سوال رو عرض کردم که تمام مطلب در همین مقدمه است. برای این که ما در تعبدی و توسلی داریم دنبال اصل می‌گردیم، از جمله اصل اطلاق، آیا به اصل لفظی به اطلاق عند شک می‌شود تمسک کرد؟ شک داریم کفن و دفن میت آیا تعبدی است؟ قصد قربت میخواد یا توسلیست؟ خب اگر قائل بشویم به اینکه امکان دارد قصد قربت اخذ بشه در متعلق، عند شک تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم اطلاق اقتضا میکند که قصد قربت معتبر نباشه. مولا اگر میخواست بگه دفن کن با قصد قربت، کفن کن با قصد قربت، نگفته. پس اطلاق اقتضا میکند توسلیت را. اما این فرع بر این است که قصد امر را بشود در متعلق اخذ کرد. اگر نتوان اخذ کرد تمسک به اطلاق نمیشه. چرا؟ این چرا رو دقت بفرمایید. برای این است که اطلاق و تقیید اینا از قبیل عدم و ملکه است. اطلاق یعنی اخذ به اطلاق چیزی که یمکن فیه تقیید، اگر چیزی قابل تقیید نباشد عقلن اخذ به اطلاقش هم نمی شود کرد. می رسیم، این یکی از اشکالاته، بگیم این یکی از اشکالاته، می رسیم. خیلی خوب، ما می که از اشکالات ششگانهی که در اینجا داریم یا بیش از ششگانه، یکیش همین است که راه منفر نیست. حالا من توضیح بدهم حرف این آقایون رو، بعد ببینیم چه میشه. به هر صورت چون اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملکه است، تقیید و اطلاق اینا مقابل همه. اطلاق یعنی عدم قید، اما یسته للقید، عدم القید اما یصلح للقید، اگر چیزی لا یصلح للتقیید و لا یمکن فیه تقیید اخذ به اطلاق هم نمیشه کرد. مولا در مقام بیان بوده و میتوانسته تقیید کنه و نکرده، پس اخذ به اطلاق کنی. اما اگر مولا نمیتوانسته تقیید کنه دیگه چی اخذ به اطلاق کنی؟ پس اگر ما ثابت کردیم قصد قربت نمیشه در متعلق اخذ کرد، پس لا یمکن تقیید، فلا یمکن اطلاق، چون اینها مقابل همان عدم اومده. که خب پس این بحث رو فهمیدیم کجا میخواییم ازش نتیجه بگیریم و ثمرش چیه. حالا بریم سراغ جواب این سوال که آیا یمکن اخذ و قصد الامر فی متعلق الامر ام لا. کمی از آیون معتقدم که این محاله، لا یمکن قصد و ببخشید لا یمکن اخذ و قصد الامر فی متعلقه، لا یمکن قصد قربت به معنی قصد امر رو نمیشه اخذ. چرا؟ جمعی قائلن از جان مرحوم آخوند، حالا ما میبینیم سراغ کلام مرحوم آخوند که از پیشگامان این بحث. ایشون اولا میفرماید لا یمکن، چون دور یا شبه دور لازم میاد، یعنی نمومن دور یا شبه دور تعبیر ماست. چرا؟ بیانش اینه، نه بیان مرحوم آخوند، بیان مشروح‌تر از کلام مرحوم آخوند این است، بیان مسئله این است که قصد امر متأخرون عن موضوع الامر به رتبتین و ما هو متأخرون به رتبتین لا یمکنو اخذه فیه. ببینید شما میگید سل سلات مع قصد امرها، این دو لازم، اول باید یه سلاتی باشه موضوع تا امر بیاد، پس امر متأخر از سلات به رتبت واحده، امر حکمه، سلات موضوعه، حکم متأخر از موضوع است به رتبت واحده. و قصد الامر متأخر عن الامر، اون هم به رتبت واحده، امری باشه شما قصدش کنید. پس قصد امر متأخر از صلات است به رتبت. تکرار میکنم، اول باید یه صلات باشه حتی یؤمر بها، دوم امری باشه حتی یقصد. پس قصد امر یه رتبه متأخر از امره، امرم یه رتبه متأخر از صلاته، پس قصد امر دو رتبه متأخر از صلاته. یعنی حکم فرع بر موضوع اول موضوعی باشه تو حکم بیاد، مگر امر به صلات نخورده، صلات موضوعه، حکم که امر است متأخر از موضوعه. اون وقت قصد امر چی؟ قصد خورده به امر، باید یه امری باشه تا قصدش کنم. نتیجه این می شود قصد امر صلاتی متأخر از صلات است به رتبت این. خیلی واضح
ارکان مخصوصه نیست،
ارکان مخصوصه
رو با قصد
هم
بیاد
باید
صلات باشه جمعی در خارج
باشه. نه، تصورن اول صلات موضوع، بعد از این موضوع امر حکمش، بعد از امر قصد و لامر، قصد و لامر مفق امره. بنابراین چرا توجه به عرض من نمی کنی؟ من میگم صلات این امر میخواد، امر صلات بعد از صلاته، خب حکم بعد از موضوعی، این که بحث نداره، حکم بعد از موضوعی، حکم یه رتبه متأخر از موضوعی. بعد شما این میگید امر صلاتی که شد قصد این امر کن، قصد امر بعد از امره، باید یه امری باشه تو قصدش کنی، تو متعلقه. بنابراین توجه نمی کنی من دارم چی میگم، شما در مقام تصور داریم بحث میکنی، من وجود خارجی کار نداری. من میگم اول باید یه صلاتی باش تا امر بیاد یا نه، امر متأخر از صلاتی به رتبت واحده یا نه، میگید یا متأخر یا نیست، متأخر ام لا، اینکه متأخر قصد امر متأخر از خود امره یا نه؟ این هم متأخره. بنابراین قصد امر متأخر از صلات به رتبته و ما هو متأخر به رتبته کیف یؤخذ فی ما هو متقدم به رتبته. و این دوره یا شبه دوره تجربن. این خلاصه اشکال اصلی که یلزم و از این کار دوری. چرا دوتا فاصله میخوره و اون وقت اون متأخر باید در متقدم عقص بشه؟ و به تعبیر دیگر اگر بیان عبارت دورم بخوایم بکنیم باید اینطور بگیم، بگیم قصد صلات ببخشید فعل صلات مع قصد الامر یتوقف علی الامر و امر هم یتوقف علی موضوعه فیلزم الدور. نه یعنی در تصور موضوع امکان موضوع باید یه امکانی داشته باشد تا امر بیاد. امر متعقب بر موضوعه، خب موضوعش هم که متعقب بر امره فیلزم الدور. این اساس. اجازه میدار من یه خوده بحث کنم، معطل نکنیم، اجازه میدار تو من یه خوده برم جلوتر بحث برم جلو. خب نه معلوم میشه، یواش یواش معلوم میشه. این اصل اشکال. بعد مرحوم آقای آخوند چهار تا این قلت و قلت داره، سه تا به صورت این قلت و قلت، یکی به صورت توهم و توهم و کذالک مدفوعون که اونم این قلت و قلته. و حالا این چهار این قلت و قلت با توضیح بدیم تمام که شد برگردیم گویه نقد و بررسی. بله، چون میگن تعدد رتبه هر چیزی که رتبه متأخر قاطی با رتبه متقدم بشه ملاک دور درش هست. دور چیه؟ دور تقدم و شیء علی نفسه. هر کجا رتبه های متقدم و متأخر با هم قاطی بشود همون معیار دوره، لأن الدور هو تقدم و شیء علی نفسه. شبه دور لازم میاد، ملاک دور درشه. البته بیان دور هم داره که عرض کردم، ولی به تعبیری ملاک دور درشه. ما هو متأخرون محفوظون فی المتقدم، این ملاک دور است. شکل دور هم می شود بهش داد و آن این است که قصد امر کردن متوقف است بر این که امری بیاد و امر هم متوقف بر این که قصد امری باشه، یعنی صلات مع قصد الامری باشه. موضوع متوقف بر حکمه، حکم هم متوقف بر موضوع شده. فهذا بیان دو، صلات مع قصد الامر متوقف بر امر، امر هم متوقف بر موضوعش که صلات مع قصد الامره. بازا دورمون به شکل دور میشه بیانش کرد، به شکل ملاک دور هم هست، تفاوتی نمی کنه. تفاوتش فقط این است که بیان ملاک دور است، یکی بیان نفس دور رو میشه در اینجا تحلیل کرد. حالا یا توقف علی ما یا توقف علی، بله یه دور با واسطه ای هست. خیلی خوب. و اما دقت کنید چهار تا اشکال را. اشکال اول، کسی به مرحوم آقای آخوند اشکال میکند که آقا اینجا شما در واقع خلطی کردید و آن این است که یک طرف این توقفی که شما میگید به حسب تصوره و یکی یک طرفش به حسب وجوده، فعلا حاضر دوری حاصل نمیشه. بیان کنم، یک طرف این توقف شما در مقام تصوره و یک طرفش در مقام وجوده و این دو لازم نمیاد. بیانش اینه، شما میگی قصد امر متوقف بر امر و امر هم متوقف بر موضوعه. این که میگید امر متوقف بر موضوعشه، یعنی متوقف است که موضوعش در خارج بیاد امر کنه یا در ذهن موضوعش تصور کنید. در ذهن، پس در ذهن تصور کنید بعد امر. اگر قصد امر متوقف است بر موضوعش بر امر و امر هم متوقف است بر موضوعش، این امر، امر صلات که متوقف بر موضوع صلاته، تصورا متوقفه. یعنی اول تو ذهن باید صلاتی بیاری و امر کنی، یعنی لازم است اول صلات در خارج موجود بشه بعد امر کنی که در سلاسله. اول که لازم نیست موضوع صلات در خارج بیاد بعد امر کنی، در ذهن باید بیاد. پس توقف در این مرحله از ناحیه تصور شد، نه از ناحیه وجود. و تصور صلات هیچ مانعی نداره قبلا باشه بعد امر به صلات کنی، اینم که اشکالی نداره. بعد شما میخوای قصد الامر بکنی، قصد الامر رو اندل امتصال میکنی، بعدن قصد امر میکنی که امر آمده. شما حالا کار به ذات خداوند نداشته باش، فرض کنید مولای ربدش، ما اونو داریم بحث میکنیم، قاطی نکنید به بحث صفات. بحث تعبدی و توسلی حالا کار به بحث صفات خدا نداره، ذات خداوند بسیط است و تصور نمیشه، اون آنکه بحث دیگری است. مرحوم آخوند این مشکل هر کدا بهش میرسه میگه فی المباد العالیت من التشریف نفس النبویت و الولویه، این کلمه حلش میکنه. حالا تا برسیم جاش، در هر صورت بحث در این است، دقت کنید، بحث در این است که امر متوقف است بر تصور موضوع، نه وجود موضوع. موضوع باید تصور کنم تا امر کنم، اما قصد امر متوقف بر وجود موضوع، یا امری باشه به قصدش کنم. بنابراین دور منحل شد، یک طرف تصور بود، یک طرف وجود بود، یک طرف وجود ذهنی بود، یک طرف وجود خارجی بود. دور اونجاییست که وجود خارجی این متوقف بر این بشه، وجود خارجی را متوقف بر این بشه. اما وجود خارجی متوقف بر تصور اینه، ولی تصور این متوقف بر وجود خارجی این نیست. حالا بیان میکنیم نتیجه را، نتیجه این میشه مولا تصور میکند صلات را، تصور میکنه که یه امری هم بعدن بهش میخوره، تصور میکنه تقید این صلات رو با اون امری که بعدن میاد. بعد از همه این تصورها از عبد میخواهد، میگه صل من قصد الامر. در مقام تصور همه اینها تصور کرد، در مقام وجود هم شما وقتی امتصال میخوایی بکنی که امری متوجه شده و قصد امر هم امکان داره و میتوانی قصد امر بکنی. پس در مقام تصور مشکلی برای مولانی، یا تصور صلاتی رو، یا تصور این که امرم بهش شده، یا تصور قصد امرش، بعد اون قصد امر رو میاره تو این موضوع، بعدم میگه صل ما قصد الامر. نوبت به شما یه عبد میرسه، شما یه عبدم وقتی میخوای امتصال کنی مشکلی نداری، الحمدلله صلاتی هست و قصد امری هست و قصد امری هست و قصد میکنی اون را. میگه صله با همین قصد امری که دارم میگم الان، چه اشکال داره؟ آره آره، اجزای صلات یجب و علیکه، این اجزای صلات با قصد همین امری که الان دارم میگم، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ یکی ذهنیه یکی خارجیه. وجود ذهنی اشکال نداره، تصور ذهنی اشکال نداره. نه خیر، همه با هم مرکبه، همه با هم مرکبه. من گفتم شرش دادم، دوبارم گفتم، تکرار با سومین بار میگم. مولا اول تصور میکنه صلاتی را، یعنی تکبیر، رکوع، سجود، اینا رو تصور میکنه. بعد تصور میکنه مصلحتش رو، میبینه این صلات مصلحتش با قصد امر. بعدم تصور میکنه یه امری که در آینده میکند، از حالا آینده رو میشه تصور کنه. تقید این تکبیر و رکوع و سجود رو به اون قصد امر هم تصور میکنه. بعد میبینه خب یه معجون کاملی هست، مصلحت کامله ای داره. بعد میگه سل مع قصد هادل امر، همین که از دهن من در میاد، جناب عالی هم میخوای امتصال کنی، یه ساعت دیگه، یه ساعت دیگه هم که جاده ها صافه، امری آمده بود، قصد امری هم ایداد و بیداد. شما فردا درس میخوای تشمیه یا نه؟ بله؟ نمیخواد بیاد؟ میاد؟ تصور فردایی که نیامده چطور میکنی؟ شما میگه چیزی که نیامده نمیشه قصدش کرد. پس شما چطور تصور میکنی فردا درس میخوای بیا؟ فردا رو چرا هم تصور میکنی؟ آینده رو که از حالا تصورش اشکالی نداره. پس شما چطور عقیده به معاد داری؟ اشکال در عقیدت به معاد میشه؟ معادی که نیامده از حالا تصورش میکنی و عقیده بهش داری، که اشکال نداره. کلمه صلات بذار کنار، تکبیر و رکوع و سجود و قیام و قعود، این تصورش میشه کرد یا نه؟ نگاه میکنی میبینی به تنهایی مصلحت نداره،
هر کدوم اینا قصد
توجه نداره، کار به قصد ندارن. نگاه میکنیم این تکبیر رکوع و سجود وقتی مصلحت داره که به قصد امر باشه. مولا اینا رو قبلا تصور، پس تکبیر رکوع و سجود قبلا تصور میکنه. بعد نگاه میکنی این مصلحت نداره بدون قصد امر. بعد میاد امر آینده رو تصور میکنی. بعد از همه اینها معجون کامل میگه صد ما قصد الامر، این که اشکالی به این که دوری لازم نمیاد. اینا تصورات ذهنی، اگر متوقع بر وجود خارجی بود بله، اول یه صلاتی باید بشه، یه امری موجود بشه تا امر کنم. وجود الامر یا توقف علا وجود الامر، اما وجود الامر یا توقف علا تصور اینها، بنابراین اشکالی حاصل نمیشه. اشکال رتبه اینجا در تصوره، چون در تصور است اشکال تأخر رتبی نمیاد. اگر وجود خارجی بود توجه دارید این اشکال لازم میامد، اما هیچ اشکالی نداره. چیزی که در وجودش دو رتبه متأخر است، در ذهن دو رتبه متقدمش بیاریم، چه اشکال داره؟ ما هو فی وجوده الخارجی متأخرن به رتبته در وجود خارجی، ولی در ذهن بیاریمش جلو، اشکال نداره. اونی که تأخر داره در خارج تأخر داره، اونی که من در موقع امر میگم در ذهن میارم جلو، مانعی ندارد. چیزی که در وجود خارجی متأخر به رتبتین، در ذهن دو رتبه بیاریمش جلو در تصور ذهنی. خلاصه قاطی شده اینجا ذهن و خارج، تمام اشکالی دید. خیام کردن مولا وقتی میخواد امر بکنه یحتاج به این که موضوع در خارج باشه، و چون در خارج دو رتبه متأخر است بنابراین محاله. نه، در مقام امر تصور کافیست و تصور متأخر در عالم ذهن اشکالی نداره. اون وجود خارجی قصد امر است که یتوقف عن الامر عن الموضوع برتبته. ما وجود خارجی کار نداریم، وجود ذهنی در مقام امر کردن لازمه. اون چه لازمه در مقام امر وجود ذهنی است، نه وجود خارجی. بله تصور میکنم میگه بعد هم میگه دیگه وقتی اون تصور میکنه شما میتونید تصور کنی ذهن شما با ذهن اون که فرق نمیکنه چرا نمیشه میگه سل رکوع و سجود و قیام و قعود را با قصد همین امری که میگم آی چه اشکالی داره که انداختنش تو بجخم من این نماز رو این رکوع سجود و با قصد همین امری که میگم به جا بیار این محاله کجاش محاله خب این اشکال حالا ببینید جواب مرحوم آقای آخوند از این اشکال چیست مرحوم آقای آخوند در مقام جواب ایشون می‌فرماید که این معنا ممکن نیست چرا؟ چون چیزی که مرکب است از قصد امر و غیر قصد امر چیزی که مقید است راشه چیزی که مقید است به قصد امر آن را نمی شود به قصد امر به جا آورد چیزی که مقید به قصد امره نمیشه کل این رو به قصد امر به جا بیاریم چرا؟ چون باید قصد امر به قصد امر به جا بیاریم لازمش این میشه قصد امرو به قصد امرو به جاده المقید و به قصد الامر لا یمکن ان یکون به قصد الامر چون خود قصد امرو هم باید به قصد امرو بیاره به عبارت دیگر باز بگم روشن بشه صلات چیه؟ صلات آیا این اجزایه یا قید قصد امرو هم جز صلاته؟ قید صلات دیگه صلات یعنی این ده جزء مقید به قصد قربت این رو میگه به قصد قربت به جا بیار یوم که این ده جزء مقید به قصد قربت را به قصد قربت به جا بیار یوم که نه لا یوم که بله چون قصد امر رو به قصد امر به جا بیام چرا میشه قصد امر به قصد امر به جا بیام نه قصد امر خود این قصد امر رو به قصد امر آیه که ممکن نیست هم معنا نداره که قصد امر رو به قصد خود امر به جا بیام هم یعنی تصور نمیشه امر کی تعلق نگرفته در زمان امر کردن تعلق نگرفت که در زمان امتثال این در امر امری نداریم یا این در امتثال این در امتثال که امر آمده ها به چی ها به خود قصد امتثال امر نمیشه تعلق بگیره همین یعنی قصد امتثال رو به قصد امتثال نمیشه این معنا نداره قصد امتثال رو به قصد امتثال بیاری قصد صلات رو به قصد صلات به جا بیاری الهی تصور ترجمه داری خوب دقت کنی بذار من یه نکته عرض کنم نه دیگه شی نمیشه به خودش متعلق بشه تعلق شی به ذاته یعنی شی متعلق خودش باشه نمیشه قصد امر به قصد امر باشه نمیشه نماز به قصد بین قصد نماز به قصد نماز به جا بیاد سوال قصد نماز میشه به قصد نماز به جا بیاد این معنا نداره قصد نماز که به قصد بگذارم اجازه معطل نشید نکته مهم رو دقت کنید ببینید اجازه بدید آقا مطلب واضحه اجازه بدید نکته مهم نکته مهم قصد گذر به قصد روزه به جا نمیاری، قصد روزه به قصد عام به جا میاری، قصد روزه به قصد روزه که من قصد روزه به قصد امر الهی، نه قصد روزه به قصد روزه. چرا معطل میکنید امروز؟ خیلی داری معطل میکنید آقا، معطل میکنید، تکرارم میکنید. اجازه بدید نکته مهم اینه، مرحوم آخوند اشکال دورش عملا پس گرفت، رفت سراغ یه اشکال دیگه. اشکال ما یتأخر عنه به رتبتین و یتقدم به رتبتین و اینها، بعد این شخص آمد گفت در مقام تصور مانعی ندارد، وجود خارجی است که تأخر به رتبتین داره، نه وجود ذهنی. مرحوم آخوند در مقام جواب عملا اشکال دورش رو رها کرد، رفت سراغ یه اشکال دیگر، و آن این است چیزی که مقید به قصد امره، چه رقم به قصد امر به جا میاری؟ قصد امر به قصد امر نمیشه به جا بود. بله، ولی یه اشکال دیگریه، یه مسئله دیگریه، یه دور دیگریه، یه دور دیگریه. اون دور اولی که متأخرون عنه به رتبتین رهاشون، معلوم میشه مرحوم آخوند عملا اشکال مستشکل رو پذیرفت، مسئله رو تغییر شکل داد، مرحوم آخوند تغییر موضع داد. یکی از اشکالات ششگانه‌ای که ما به ایشون داریم در آینده همین تغییر موضع در مقابل انقلت، عملا اون رو رها کرد اشکالش رو، رفت به سراغ دیگر. از اول میخواستید همین بگید، بگید آقا چه رقم میشه قصد امر رو به قصد امر به جا بود؟ چه از اول یه اشکال نکرد؟ های یه اشکال دیگریه، خیلی خواهی جواب دیگری. ولی که ببینید چرا، معنیش این است که اون دور حل شد، اون دور از طریق تصور حل شد، باقی مونده دور دیگری که چگونه قصد امر را به قصد امر به جا بیارم، قصد صوم رو به قصد صوم، قصد حج رو به قصد حج، قصد صلات رو به قصد صلات. یه اشکال دیگریه، این یتأخر به رتبتین و حکم و موضوع این بحثا نداره، یه چیز دیگه است. مرحوم آخوند کرارن ما در کفایه دیدیم در مقابل این قلت اشکال اصلی خودش رها میکنه در قلتو، میره سراغ یه اشکال دیگه. اینجا از جمله همین موارده. خیلی بنابراین اشکال چی شد؟ اون اشکال تأخر دو رتبه و تقدم دو رتبه نیست، اشکال این شد که چیزی که مقید به قصد امره، همه چیشو به قصد امر جا بگیریم، حتی تقید به قصد امره به قصد امر، حتی قصد امر به قصد امر، اما این را یوقع غیر معقوله. و اما اون که اشکال، اون که محال نیست، صحبت این است. شما اشکال، شما به ذهنیت خودت داری اشکال میکنی. صحبت این است، ایشون میگه تکبیر رو به قصد امر به جا بیار و این قصد امر رو هم به قصد امر به جا بیار، این نمیشه. گذشتم. و اما اشکال دوم، اجازه بدید ببینم، بعد میشه که باید خیلی دقیق مطالعه نفرمید. جزء صلات هست یا نیست؟ جزء صلات هست یا نیست؟ سال جزء صلات هست یا نیست؟ یعنی چه قصود میکنش؟ ایشون قبول ندارم. ایشون بیان نشینه. ما برسیم به اشکالات که داریم، برسیم به اشکالات. ایشون میگه قسمینا مقدم خودی، چون جز موضوع صلاته، تمام اجزای صلات رو باید به قصد امر به جا بیاری، قصد امرم خودش جز صلاته، پس خود قصد امرم باید به قصد امر به جا بیاری. آره دیگه، مگر شما نمیگی صلات مرکب از این ده جزء با این شرط؟ این موضوع صلات، همه این ده جزء و شرط رو به قصد امر به جا بیار. اجزایی که به قصد امر به جا میاری چی؟ این شرطی که قصد امره، این هم به قصد امر باید به جا بیار، چون اینا همه جزء صلات دیگه. توجه کردید؟ خب پس اشکال تبدیل شکل پیدا کرد.
همین
عوامل
تعلق
دیگه
اون موقع قصد عام دیگه. بله. اول
ما یک عام به جدوباره ما به این قصد داشته باشیم. این که زمان سنده من قصد عام برای برای بیانیت سلام عبادت هست. خیلی. این هم باید که قصد عام باشیم. اما این هم در خود قصد رو بکنیم. نیست ها. پس این تو صاف و سنده به ما بگی. ببینید. پس سنده بگید. بگید آقا. این رکوع و سجود و قیام و قعود و تشهد و سلام به قصد عام. اما خود قصد عام لازم نیست قصد عام. ها؟ اگر گفتید اینطور پس معلوم میشه کل صلات به قصد عام نیست، بخشی از صلات به قصد عام نیست. این میشه دیگه تمام صلات به قصد عام نشد، چون یکی از قیود صلات چی بود؟ خود قصد عام بود، این به قصد عام نشد، بقیهش به قصد عام. این معنیش این است که کل صلات رو شما به قصد عام ندانی. من دارم اینها رو دفاع از معلوم آقون میکنم، نه این است که اینها رو قبول داشته باشم. بنده بعدا میرسم تصور میکنم میگم نه آقا، اونی که واجب است این رو که سجود رو قصد عام بیا قصد عام لازم نیست به قصد عام. ما میگیم این رو بعدا، ولی کلام ایشون بر میگرده به خواهی. انگلت چندان بود؟ انگلت هم. و اما میریم سراغ انگلت دوم. میفرماید چه مانعی داره در انگلت دوم؟ ایشون میفرماید بالاخره این اجزا در ضمن این مقید امری داره یا نداره؟ اجزا یعنی رکوع و سجود در ضمن صلات یه امر ضمنی داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ داره. شارع به من میگه من یه امر کردم به این ده جز با این شرط، این ده جز یه امر ضمنی پیدا کرد در ضمن این کل، اون ده جز رو به قصد اون امر ضمنی به جا بیاریم. اون که میشه خود قصد امر رو نمیخواد به قصد امر به جا بیاریم. ده جز را به قصد امری که در ضمن این کل پیدا کرده به جا بیار. پس امر ضمنی که تعلق به ذات اجزا گرفته که اشکالی نداره در ضمن اون مجموعه مرکب، مجموعه مرکب نگی مقید، در ضمن اون مقید به ذات این اجزا هم امری تعلق گرفته. مولا میگه این ذات اجزا به قصد این امر ضمنی به جا بیار. اون امر کل رو نمیگم، چون اون امر کل خود قصد قربت رو هم میگیره. مولا یک امر به مقید دارد که ینشأ منه امر ضمنی به تعداد الاجزاء. امر ضمنی مگر در باب اجزای واجب تصور نکردیم؟ انشاءالله بعد هم میرسیم. ما واجباتی داریم، مقدمات داخلیه، مقدمات خارجیه. مقدمات داخلی یعنی اجزا. اجزا امر ضمنی دارند، همون امر ضمنی همونو قصد میکنی. بله، یه امر بالا پرش پخش میشه رو اجزا. بله اصلا قصد هم حاصل میشه. وقتی گفت به این که این ده جز را به جا بیار به قصد امر ضمنی، اون قصد الامر هم حاصل شد. جز یازده هم خود به خود حاصل شد، یا شرط خود به خود حاصل شد. این خلاصه انقلت دوم. اینشون جواب کدام
میشه؟
کدام جز میشه؟ قصد امر ضمنی جز بشه. ولی ولی قصد امر نگفت به قصد امر، گفته رکوع و سجود و قیام و قعود و به قصد امر ضمنی شو جا بیا. این که اشکال نداره رکوع و قصد امر جا دن، قصد امر به قصد امر نمیشه به جا بود، اما رکوع و قصد امر میشه به جا بود. این قلت دو جواب میده قلنا مقید لا ینحل، مرکب که ینحل، مقید لاینحل. ببینید وقتی شما گفتید این مقید به قید و شرطی هست، این منحل نمی شود به اجزا، اونی منحل به اجزا می شود که مرکب بوده باشه. یعنی اگر قصد قربت یه جز بود، رکوع و سجود قیام بودم 10 جز بود یا 10 جز بود، داستان امر ذمی درست بود، چون 10 جز اونم یه جز میشه 11 جز. اما فرضمون این است اون 11 جز نیست، اون قیده. وقتی چیزی مقید به قیدی شد، این دیگه لاینحل، منحل نمیشه. اونی که شنیدید امر ضمنی پیدا میکنه مال مرکباته، چیزی مرکب از 11 جز بشه، نه مال مقیدات. خالی از قید مباین للمقید، اونی که خالی از قید باشه مباین جز نیست، خالی از قید مباین للمقید. بنابراین این اجزا در ضمن مقید هست، اگر جداش کردی از مقید هیچه، لأن المقید لا ینحل. اونی که ینحل کیه؟ مرکبات هست که ینحل، که اینا در عرض همه اجزای در عرض هم منر میشه، امر آمد گسترده میشه به این اجزا. اما فرضمون این است که اینجا مقیده. تابعه فرمود. خب نتیجه چی شد؟ اجازه بگید. ایشون جواب داد. پس جواب ایشون این شد که اون چیزی که منبسط می شود در مرکباته، اما در مقیدات منبسط نمی شه. من این قلت سومم بگم و این قلت چارون، چون بحثش جداگانه است، مال دو امر و یه امره می مونه بعد. این قلت سوم این است که می فرماید خب اگر اشکالتون در مقید و مرکبه، شما قصد قربت رو جز بگیرید، چرت نگیرید تا اشکال حل بشه. قصد قربت را جز بگیرید نه شرط. اگر شرط میگیرید، میگید آقا مشروط بشه، با بدون شرط مباینه لا ینحل. اما اگر قصد قربت آمده حسابی جز گرفتی، رکوع و سجود و فلان و فلان و فلان 10 جز، قصد قربت هم 1 جز، اینجا که منحل میشه. حالا که منحل شد، میگه اون 10 تا رو به قصد امر ضمنیش به جا بیار، 11 رو نمیگه به قصد امرش به جا بیار. توجه داری؟ اون 10 تا رو میگه به قصد امر ضمنیش به جا بیار. توجه داری؟ ایشون این رو هم جواب. دو تا اشکال میکن. پس این قلت سوم که واضح بود و روشن بود، هیچ خمی نداشت، آمد قصد قربت رو جز قرار داد که در ردیف بقیه اجزا باشه و امر کل منبسط بر اجزا بشه و بتونیم این 10 جز رو به قصد امرش به جا بیاریم، اشکال حل بشه. حالا ایشون مثل این که اختیاری گرفتن که بله مشکلی سر کلام ایشون میرسید، در اختیار ما نیست جزئیات شرطیات. جزئیات شرطیات طبیعت شیء متفاوته، ما قبله رو هر کارش کنیم نمیتونیم جز بگیریم. حالا ایشون این تو تصور کرد بیان کلامش، ایشون دو جواب. جواب اول، ببینید الان دوباره رها میکنه مسئله نیست رو روش کنید. جواب اول این است اصلاً قصد امر اختیاری نیست و لا یتسلسل، الاراده لا یکون ارادیان و لا یتسلسل. خب اشکال شما همه ول میگفتید، احتیاط به این پیچخم ها نداشت. ایشون مثلا میبره تو این که اصلا قصد امر نمیشه کرد، به علت این که معنیش این است که اراده رو اراده کنید. آیا می شود اراده رو اراده کرد؟ لا یمکن اراده تو الاراده، لان الاراده لیست اختیاریه و الا یتسلسل، در واقع این اشکالی است که شما نمیتونی اراده کنی امر را، لان الاراده لا یکون ارادیان، اراده نمیشه امر بهش بکنن. اگر اراده را امر کردن لازمش این میشه اراده را اراده دیگری کنی و لا تسلسل. یعنی اشکال اصلی مفهوم آخوند رها کرد، رفت روی تسلسلی که در اراده لازم میگن. یه اشکال. اشکال دوم دو مرتبه برمیدن میگه آقا صلات یا زهد یا زهد، ده تاش به قصد امر زمینی به جا آوردی، یازده همه چی کار میکنه؟ صلات یازده جز رکوع و سجود و چه و چه، اینا رو به قصد امر زمینی به جا آوردی، یازده همه چی قصد امر اونو چی کار میکنی؟ اونم قصد امر میکنی یا نه؟